أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون. قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعاف الناس وفيه يعصروا. خدای سبحان بختی بخواهد کاری را انجام بدهد مقدماتش را هم به حسب ظاهر فراهم میکند. اذا اراد الله امرا حجه اسبابه. جریان رؤیایی که برای پادشاه مصر پیش آمد و عجز معبران از تعبیر این رؤیا و خود این رؤیا که وحشت انگیز بود، همه اینها علل و عوامل بود که به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مراجعه بکنند. خود خواب هراسناک بود، برای اینکه چگونه هفت گاو لاغر هفت گاو چاق رو میخورند؟ این چه ضعیفیست که بر قوی چیره میشود؟ اگر قوی ضعیف رو بخورد خب امر طبیعی است، اما ضعیف اگر بر قوی چیره بشود که نشانه یا قیام مردمی است که حکومت را ساقط میکند، یا حمله کشورهای ضعیف است به کشور قوی او را از پا در میآورد، بالاخره یه خطری در کار هست. گرچه اونا گفتن این از غاص احلام است و ما تعبیر احلام این چه یا بلد نیستیم، اما اون حراس و دلهوره ملک همچنان باقی بود. این یه مطلب. مطلب دیگر، کلمه عراب و تو جلسه قبل سه احتمال داده شد که یا از باب احضار حال ماضی است که به فعل مضارع تعبیر می شود، یا از باب استمرار است که چند بار این خواب رو دیده، یا از باب تعدد رؤیاست، یعنی در یک شب در یک رؤیا میبیند که هفت گاو چاقر هفت گاو لاغر این هفت گاو لاغر و هفت گاو چاقر میخورن، و یه شب دیگه هم خواب میبیند که هفت خوشه سنبل سبز است و هفت خوشه خوش، که این مصحح تعبیر عراست. اما در جریان رؤیای است ابراهیم سلام الله علیه که در اینی عراف المنام انی از بهم، اونجا این سه وجه نیست، دو وجهش رواست، یعنی احضار حال ماضی است که با فعل مضارع تعبیر شده است یک، یا تکرر رؤیای واحد است این دو، تعدد رؤیا راه ندارد اونجا. خب و قال الملک انی ارى سبع بقرات سمان. این نکته تو تفسیر فخر رازی و امثال ایشون نیست، این رو بعد از متأخر اضافه کردن و گفتن به اینکه قرآن کریم از پادشاه مصر در زمان موسی کریم سلام الله علیه و بعد تعبیر به فرعون میکنه. فرعون لقب سراطین مصر است، نظیر کسرا که لقب سراطین ایران بود، خاقان یا قیصر که یکی لقب سراطین چین و یکی لقب سراطین روم بود. لکن وقتی قبطی ها حاکم بر مصر شدند، از قبطی ها کسانی به حکومت رسیده اند از آنها به فرعون یاد می شود و قبل از حکومت قبطی ها تقریبا 19 الى 15 قرن قبل از میلاد مسیح اینا حکومت می شدند، یعنی 19 قرن قبل از مسیح تا تقریبا 15 قرن قبل از وجود بارک مسیح سلام داده، این گروهی از کنعانی ها حکومت می کردن، گروهی از اعراب حکومت می کردن که از قبطی ها نبودن. بنابراین در قرآن از پادشاهان مصر از زمان هستی موسی کریم سلام الله علیه و آله به فرعون یاد می شود، اما قبل به عنوان ملک یاد شده است. این نکته برای آن است که گرچه از تورات کنونی نقل شده است که در تورات آمده فرعون اینچنین گفت، اون کسی که پادشاه عصر یوسف سلام الله بود از او هم به فرعون یاد شده است. این نکته برای این نقل شده است که این برادرانی که مشغول تنظیم سریال اصل یوسف سلام الله هم برابر با قرآن تنظیم بکنند نه برابر با تورات، یعنی از پادشاه مصر به عنوان فرعون یاد نشود بهتر است، چون به تعبیر تورات فرعون است ولی به تعبیر قرآن از او به فرعون یاد نشده به ملک یاد شده. قال الملک کذلک در آیات بعد هم یعنی آیه 50 هم دارد قال الملک تونی بهی فلما جاء الرسول، این رو بالاخره آدم رعایت بکند اولاست که فرعون بودن مال اون قبطیان مصر است، اینها مصری نبودن، اینها یا کنعانی بودن یا جزء اعرابی بودن که در مصر حکومت میکنند، لذا قرآن تعبیر ملک میکند. بیرم خواستن بگن اعجاز علمی قرآن کریم است. فقال الملكو اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. هم قبل از مرحوم تبرسی و خود تبرسی و بعد از تبرسی زبان دادهیم اینا بازگو شدن که اعجف و اجفا جمعشون عجف و اجفاست، عجاف جمع نیست. و هم جناب زمخشری در کشاف و گفتن جمع اعجف عجف است نه اجاف، لکن برای رعایت نظیر و حسن سیاق در برابر سمان اجاف را بکار بردن. اجاف هم صحیح است منطق مثل عجف یا عجفا کثیر الاستعمال نیست. برای رعایت نظم و نزد و چینش صحیح و رعایت نظیر در برابر سمان اجاف را ذکر کردن که اگر اجاف خیلی رواج ندارد کمبود نکته ادبی او را رعایت حسن نظیر ترمیم می کند. این تو نیست که یک کلمه شاذ را قرآن بکار ببرد، بلکه به نکتت مهمت این کلمه اجاف را بکار برده است. سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع اجافون برای رعایت نظیر و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. یا ایها الملأ افتون فی رؤیای این کنتم لرؤیا تغورون. اون چرا که یک مرجع علمی میگوید فتواست، خواه اون سائل به صورت استفتاء ذکر بکند بگوید افتونی یا افتنا، یا نه صورت مسئله را طرح بکند بگوید جواب چیست، یا عنوان استفتاء در سؤال سائل مطرح است که فتوا بدی، از یک کسی میخواهند بگن شما فتوا بدی، یا نه عنوان فتوا در سؤال سائل نباشد بگوید این مسئله خوشیست و همین استفتاست دیگر. اون دو تا زندانی استفدا کردن از حضرت مبارک یوسف، اما نگفتن افتنا، چون خیلی مرجعیت علمی برای اونها روشن نشده بود. اول گفتن که ما یه همچی چیز دیدیم نبینا به تعبیلی، اما حالا مرجعیت علمی داشته باشد او رو مرجع فتوایی این گونه از معارف بداند، شد برشون در تلیه هم روشن نشد. از این که پادشاه مصر گفت افتونی، معلوم شود یه عده کاهنان و معبران تعبیر پیشه در دربار او بودن، قبلا این کارا رو میکردن، وگرنه کسی که مرجع فتوای علمی یک رشته نیست به اون نمیگوین افتنی افتنا، یا به اون گروه نمیگوین افتونی. در جمع درباریان همین پادشاه مصر گروهی از کارشناسان تعبیر دوریاد بودن، رضا گفت یا ایها الملعو افتونی فی رؤیای. و این ساقی هم که بعد آمد خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه، چون اون تجربه قبلی را داشت و او را در این مسئله کارشناس می‌دانست، گفت یوسف و ایه صدیق و افتنا فی سبع بقرات. این سر تعبیر به افتا. اما در جریان پاسخی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به اون دو زندانی داد، اونها فقط سوال علمی کردن، نگفتن افتنا. ولی وجود مبارک یوسف فرمود وزی الامر الذی فیه تستفتیان، یعنی من مرجع فتوای این رشته ها هستم، شما که از من سوال کردید در حال استفتا کردید، نظر مرا در این زمینه خواستید، نظر کارشناسی من این است. این هم تو معارف راه دارد، هم تو حقوق راه دارد، هم تو فقه، منتها در بخشای حوزوی این قسمت احکام فقهی رواج دارد، میگن مرجع فتوا، ولی در بخشای دیگر هم اونا مراجع فتوا هستن. خب گوزی الامر و لذی فیه تستفتیانه، اونا نگفتن افتنا، ولی یوسف سلام الله علیه فرمود شما از من استفتا کردید، یعنی من مرجعیت علمی این کار رو دارم، کارشناس اینم، و شما هم که سوال کردید به هم رشای استفتاست دیگر. مسئله عبور رؤیا هم همونطور که قبلا گفته شد، از یک نهری باشد که انسان ارزیابی بکند از یک طرفی به طرف دیگر عبور کند، بگذرد عبور کرده. این رؤیا یه نهری است که این شخص این نهر را ارائه کرده است. اگر از واس احلام باشد، یا آبهای لجنی است که از همون درون جوشیده و همون جا فرو میره، این دیگه نهر نیست. اما اگر واقعا آب زلال باشد، از چشمه در آمده باشد، به دریایی فرق میشود. بالاخره یه آغازی دارد، یه انجامی دارد. یک کارشناس میفهمد این آبها از کجا جوشیده به کجا سرازیر میشود، از یه طرف به طرف دیگر عبور میکند، این میفهمد از کجا نشأت گرفته، منشأش چیست، یا با عالم عقل منفصل یا با عالم مثال منفصل تماس میگیرد، به خزائن الهی تماس میگیرد، ما خبر میشود، و سرانجام این قضیه هم کجاست او را حتما میداند. برای این چیزی که از یه حقیقت عقلی یا مثالی تنزل کرده است به جای دیگر مشخصا نمی‌ریزد. اگر کسی بتواند از جای اولی آشنایی پیدا کند و از اونجا بگذرد، از این سرپل بگذرد و از آینده خبر بدهد، من عبور کرده. چنین شخصی میگن عابر خوبی است، لذا میتواند این خواب را خوب تعبیر کند. کلمه تعبیر در این گونه موارد کمتر استعمال شده، هرچه هست عبر است. این کنتم به رؤیا تعبرون، شما اگر عبور خواب را خوب بلدید میتوانید عبور بکنید. و تقدیم رؤیا بر تعبرون هم گفتن یک از نکاتش رعایت فواصل است، چون بخش پایانی این آیات همش لا یشکرون لا یعلمون تستفتیان فی بضع سنین که همه با نون ختم می شود. اینجا فرمود تعبرون، اگه فرمود این کنتم تعبرون للرؤیا و فواصل آیات تماهنگم، اونها گفته این از واسع احلام است، ما این گونه از خوابها را نمی توانیم عبور کنیم تعبیر کنیم، نه که اصلا تعبیر رؤیا برد نستیم، وگرنه اون استفتان می کرد. قالوا از واسع احلام لما نحن به تعبیر این بخش از احلام و عالمین که دو بخش در الافلام بود در بحث روز گذشت. در چنان فضایی اون ساقی به یادش آمد که چون یه خطری بود برای همه، باعث دلهوره سلطان و همه درباریان بود که چگونه گاوهای لاغر گاوهای چاق رو میخوره. و قال الذي نجا از اون درفه، یعنی اون ساقی، و ذکر بعد امتین، این امت را گفتن بعد از یه مدت طولانی، این چند نکته دارد که مدت طولانی رو بهش میگن امت، یا برای آن است که چند زمان که کنار هم جمع بشود، چند روز، چند هفته، چند ماه، چند سال کنار هم جمع بشود، یه امتی رو تشکیل میده، جماعتی رو تشکیل میده. از این که تو حیوانات هم این چین است، این احساس به انسان نداره که کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو حیوانات هم همینطور است، ما من دابت که از دست بلا طائر یطیر بجناحه الا امم الامثال کن، اونم امت هایی است مثل شما. چند زمان که کنار هم جمع بشود میشه امتی از زمان، یا به این مناسبت است بعد امت، یا نه در زمان طولانی امتها به جیلها و گروهها و قبیلها متحول می شوند. چون قبائل و جیلها و امم در زمان طولانی متحول می شوند، از این جهت به زمان طولانی هم گفتن امت. و ذکر بعد امتین انا انبه کن به تعبیلهی. در اینجا دو مطلب است، یکی این که این ساقی از جریان خبر میدهد، یکی که مردم از این جریان با خبر بشوند. برای ساقی سابقه دار است این کار، هم سیره عملی است یوسف تو زندان دیدن، هم روش کارشناسی علمی و حضرت در زندان مشاهده کردن، لذا برای خود او جای لیت و لعله نبود، با زرس قاطع گفت من شما رو با خبر میکنم. دیگه سخن از لعله و لیته و اینا نیست، انا انبه کن. این تقدیم انا در چنون محضر نشان آن است که یه حادثه مهم سوال از من برمیاد، وگرنه میگفت انبه کن. پس سخن از لیته و لعله مار این ساقی نیست، بل اینکه خودش وجود بارکی یوسف سلام الله علیه کاملا آزمود علما و عملا، اما برای توده درباریان برای اولین بار است، نه یوسف رو ندیدن به این وضع در زندان، سیره او رو ببینن، سنت او رو ببینن، صداقت او رو ببینن، صدیق بودن او رو احساس کنن. اگر این برود و از یوسف صدیق سلام الله علیه خبر بیاورد، اینا بگوین از کجا گفتی، چی گفت، بگه من از یه زندانی سوالی کردم، خب اینا جز پیدا نمی کنن دیگه، خب نه کارشناس فنی است، نه شناخته شده است، اونجا جای لعله است. اما خود ساقی نگفت لعله اونم بیرکم، خب مطمئن نستی بودن بارک یوسف چیزا رو برده. لذا جریان لعله تو آیه بعد است، جریان خود ساقی به زرس قاطعی میخواد انا اونم بیرکم و ارسلونه. حالا مخاطب یا اون ملک یا شخص ملک است، اگر مخاطب ملک باشد این روال طبیعی است، خب مخاطب جمع است، به این جمع گفت اونم به حکم و ارسلونه، یعنی فارسلونی. اگر شخص ملک باشد احتراماً به مخاطب مفرد خطاب جمع می شود تعظیماً و تقریباً. تو بحث‌های قبل هم داشتیم، مصور هم اشاره کرده که این کار جز این کارهای متأخرین است، وگرنه تو قدما این بحث نبود که ما برای تجدید و تکرین از مخاطب تو عربی به جمع تعبیر بکنیم. تو فارسی چرا؟ تو فارسی وقتی اگه کسی بخواهیم با ادب و احترام یاد کنیم نمیگیم تو گفتی، میگیم شما گفتی، شما فرمودی. ولی تو عربی وقتی خواستیم پیامبر رو هر کدام از این اهل بیت علیه السلام رو احترام کنیم، دینیم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، میگم السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا امیر المؤمنین علیه السلام. این رسم نیست که تجلیل از بزرگی در زبان عربی به زبان جمع باشد. این رو میگفتن قدامان کار نمی کردن، ولی در بین متأخرین تا حدودی رایج است. اینی که فخرازی این احتمال را داده، خب فخرازی هم مالش هرش قرن قبل دیگه، این تو نیست که متأخر باشد. اون وقتی که سعی تفتازانی گفت متأخرین، خود اون سعی تفتازانی هم در همون اون عصرها زندگی میکرد، با فاصله های کمی نسبت به دیگر داشتن. اون وقت جد متأخرین بوده اینها، حالا البته برای ما شد جد قدما حساب بشن. در از آن است که این تعبیر جمع از مخاطب بزرگ در تعبیرات قدمایی سابقه است، در تعبیرات متأخرین سابقه دارد. رضا فخرازی هم که نسبت به اون قدمایی جز متأخرین است این احتمال را داده که اگر مخاطب شخص ملک باشد، این خطاب جمع اونم به اوکام ارسلون اینا برای تکذیب است. اما اگر مخاطب اون ملع باشن اینا دیگه نیست. البته ما شو احراز نشدیم و نمیتونیم احراز بکنیم که مخاطب شخص ملک است، نمیشد بین آیه استدلال کرد که پس یجوز و این مخاطب عظیم به خطاب جمع، چون این مشکوکه دیگه، این توسطه که به آم در شون بسیاره خود اون آم بدقیده. میگفتن قدما اینو تعبیر نمیکنن. متکلم مع الغیر چرا؟ قرآن از ذات اقدسی را به جمع زیاد میکند، انا نحن تعبیرات دارد. از متکلم مع الغیر چرا؟ یعنی متکلم میتواند برای تبیین عظمت خود در این حال که مفرد است به جمع یاد بکند. تعبیرات قرآنی هم سند است. ولی در باره مخاطب ما چه دلیلی نداریم که ما برای تعظیم مخاطب مفرد جمع بیاریم تو لغت عرب. فارسی خب چرا هست؟ بله رب ارجونه اونجا گفتن به این که رب ارجه رب ارجه رب ارجه، این تکرار ارجه ارجه به صورت ارجه اون در آمده. و اگر شون چه جائز بود که مخاطب را با جمع یاد بکنن دیگه این تکلف نبود. فخر رازی رب ارجعونی را مثل فارسلونه میدونه، اما اونا گفتن به این که مخاطب اگر مفرد هست ولو عظیم هم باشد در بین تعبیرات قدما این طور نیست که از او به جمع یاد بکنن. و اگر رب ارجعونی لعلی اعمل سال هم شد، اون در قوه این است رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی، این تکرار را به صورت رب ارجعونی یاد کردن. خب وقال الذی نجا منهما و ذکر بعد امتین انا انبئکم فارسلون. خب اون در حقیقت جمع است، از جمع به جمع یاد کردن، اون مفرد نیست. بله قابل تدقیق، این لفظ در مفرد استعمال نشده، لفظ در مفهومی جامعه استعمال شده، منطقه مصداق خارجیش در اون وقت بیش از یکی نبود. یوسفو ایها الصدیق افتنا، اینجا همین ساقی است، همین ساقی که در خواب اول به یوسف سلام الله علیه گفت نبئنا به تأویله انا نراک من المحسنین، اینجا میگه افتنا. او رو به عنوان مرجع فتوا میشناسد چون برای او روشن شد.
یوسف و ایها الصدیق و افکنا. این که این اون خواب قبلی را ذکر کرده است لفظاً و معناً، با اینکه اختصار مطلوب است، برای نکته است که در مطلب های مهم امانت باید محفوظ باشد لفظاً و معناً. اگر می فرمود به اینکه این رؤیا را برای یوسف سلام الله علیه ذکر کرد، ما می فهمیدیم همون خواب پادشاه را گفته، اما این اون لفظ را گفته یا نقل معنا کرده. در این گونه از موارد حساس و مهم قرآن خیلی اصرار دارد که در این گونه از موارد امانت محفوظ بوده است و باید باشد، هم لفظاً هم معناً. رضا تقریبا این دو سطر را باز تکرار کرده است: یوسفو ایها الصدیقو افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع نجافون و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. من هرچی شما بگه جذب پیدا میکنم، چون صدیقی داره من، ما هم آزمودیم شما را، لذا من به اونا گفتم انا انبه کن. اما اونا که برای اولین بار است که دارن شروع شدن، نه در مصر شهرتی داشتید، نه اونا از نزدیک سیره و سنتی تو را دیدن. خب اگر من برم بگم زندانی یعنی چیزی رو گفته، اونا شاید علم پیدا کنن، با این کارشناسن و عاجز بودن و نتونستن حل بکنن. این چی نیست که من برای خبر بگم اونا رو بگن آمن نو صدق ناکر نل لعلهم یرجعون خواهد بود. بعد دیگه فصیحانه معنیش همین است: بلیغ آن که به جا سخن بگوید. جای حفظ امانت، امانت رو باید حفظ بکند. جایی که رعایت لفظ و معنا هر دو معتبر است، اونجا رو باید حفظ بکند. معنای بلاغت این است که مقتضای حال و زمان و زمین سخن بگوید. این هم کار کرده است. معنای فصاحت و بلاغت این نیست که موجز و مختصر باشه، که گاهی تطویل هست. همون قصه را که شما تو کتاب‌های ادبی مرازی کردید، روشید باره که موسی سلام الله علیه، اون قصه هایی که نام کرده، قرآن کتاب بلیغ است، با بلاغت اون قصه ها نام کرده. هی اصای اتبکر علیه و احوشو به حالا قلمی به ریه پیام آر بخرا. اینجا جای دراز دامن حرف زدن است، اینجا جاییست که بلاغت افتتاح میکند که انسان خلاص تفصیل بده. بله دیگه، قرآن اصرار دارد که در این گونه از موارد امانت محفوظ باشد لفظاً و معناً. اگر می فرمود به این که این شخص به یوسف صدیق سلام الله علیه و افتنات رؤیا بار الف لام عد، ما از کجا می فهمیدیم این لفظ رو نقل کرده؟ می فهمیدیم رؤیا نقل شده، حالا لفظاً و معناً نقل شده یا معناً نقل شده، نقل معنا کرده. غالباً هم نقل معنا می شود، اما اینجا برای رعایت اهمیت مطلب نقل لفظ و معنا هر دو مرغوب شده است. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. شاید راه هم ندم، شاید بگن حالا این ساقی این که تو آبدارخونه است، این چیکار است که دوباره وقت ملاقات خصوصی بگیرد با سلطان؟ شاید راه هم ندن، بفرض راه دادن شاید نپذیرن حرف ما را، با لعله لعله حل کرده مسئله رو. این تو نبود که بس یوسف بگه من میرم و اونا با خواهر میشن و کل اوضاع برمیگرده. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. اونجا جای لعله نبود، یعنی خود این شخص ساقی میدونست که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه کارشناس این کار دیگه، لذا او رو به عنوان مرجع فتوای علمی قبول کرده. گفت یوسف و ایها الصدیق و افتنا، برای خود ساقی جزم‌آور بود، اما این درباریان که برای اولین بار حرف یه زندانی رو میشنوند، نه شناخته شده است نه اهل مصر بود، این ساقی برود و بگوید که در زندان یک کسی است که می تعبیر رویا اینه، در حالی که همه کارشناسا عاجز موندن. خب به زودی باور نمی کنن دیگه، به عنوان یک کارگر منزل شناخته شده بود، نه به عنوان یک مرجع علمی. اون بالا یا گهواره یا غیر گهواره فرض این کارگر خیانت نکرده، اون به عنوان یک مرجع علمی که شاهد شهادت نداد و نشناخت که فرض این بیگناهه، این کارگر خونه بیگناهه، اما نه مرجع علمی. خب یعنی مطلب اینه که همه کارشناسا عاجزن به این بتونه حل بکنه. لعلهم یعلمون. وقتی که آمد جلن رویا را به از هسته یوسف سلام الله رسول قالت حضرعونه، در نوبت دیروز اشاره شد که گاه جمله خبریه معنی انشاست نظیر آیه سوره سبت که تو جاهدون فی سبیل الله یعنی جاهدون، مشابه این هم در آیات دیگر است نظیر آیه 233 سوره مبارکه بقره است که والوالداتو یرزقن اولادهن حولین کاملین، یعنی ارزی این کارا بکنید امر است. یا والمطلقاتو یتربصن که بیشتر فعل مضارع یاد شد، یعنی تربص بکنید، درنگ بکنید، حق ندارید بعد از طلاق فورا همسر دیگر انتخاب بکنید. اینا جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده است. اینجا هم تزرعونه یعنی ازرعو به قرینه این که در زیرش آمده فزرو فی سنبله، این پیداست که در دستور میده تا مردم از این خطر حتمی نجات پیدا کنند. قالت تزرعون سبع سنین دعبن، پشت سر هم 7 سال که جوارزی خوب میکنید. فما حسدتم، هر چرا که محسود شماست، درو شده شماست، اون رو که از مزرع گرفتید از اون غرافش بیرون نیاورید. فزرو پسون بوده مگر مقدار کمی که آذوقه سالانه شما باشد، الا قلیلا مما تاکلون. همین 7 سالی که پشت سر هم سنبل می رویانید و این خوشهای سبز از مزرع نصیبتون می شود، همین ها به تدریج میشه خوشهای خوش، چون 7 سال بعد که چیزی گیرتون نمیاد، رویشی نداره زمین. همین سنبلات سبز 7 سال اول می شود خوشه های خشک 7 سال دوم، نه اینکه 7 سال دوم خوشه های خشک می شینید. وقت 7 سالی باشد بی آبی باشد چیزی از زمین نمی روید. همین سبزهای 7 سال اول خشکیده های 7 سال دوم می شود و اونها هم به تدریج آذوقه کنید تا مشکلتون حل بشود. ثم یأتی من بعد ذالک سبق شداد یأکل ما قدمتم لهن، که نکته یأکل ما قدمتم لهن در بحث دیروز گذشت، الا قلیلا مما تحسنون، یعنی اون خوشسالی همه اینها رو او از بین میبرد مگر یه مقداری که برای خود شما بمونه که هم آذوقتون بشه یا هم مثلا برای بعد. بعد از گذشت این 14 سال ثم من یأتی من بعد ذالک آمان فیه یغات و ناسو و فیه یعصرون، بعد از این 14 سال یه سال آرام بخش و پربرکتی در پیش داری، یعنی سال 15 هم. این سال 15 هم تو رؤیای ملک نبود، چون او فقط 2 تا 7 سال خواب دید. این روزی مبارک یوسف سلام الله علیه بر اثر این که عالم بسیاری از امور غیبی بود آگاه بود، در همون تلیعه چافتادنش هم خدای سبحان فرمود به این که و او هینا الیه لتنبئن نهم به امرهم هازا، همین که خواستن به شاه بیندازن یا شاه انداختن ما از راه وحی بست یوسف سلام الله علیه گفتیم که این جریان شما بعدا برشون خواهی بود، یعنی شما سالم میمونید، عمر طولانی داری، اینا هم هستن، به جایی هم میرسی، بعد بالاخره گزارش میدید شما منو تو شاه انداختید. از اون راه ها میتوان از وحی و الهامی که روست مبارک یوسف سلام الله رسید با خبر شد. البته هنوز تا اینجا ما دلیلی که به صراحت دلالت کند بر نبوت و رسالت یوسف سلام الله علیه تو این آیه نیست، اما در بخش های دیگر به صورت شفاف و بیان و روشن دلالت دارد که این رسول است، بعد از رسالت او یه عده مثلا شک کردن و مانند داد که آیا پیامبر میآید یا نه، یا اعتراض کردن. اون آیات دیگر به خوبی دلالت دارد، شفاف روشن، که اون نبی بود، او رسول بود و مانند داد. اما تا اینجا ما جز شواهد که با غیر نبوت هم سازگار است دلیل روشنی نیافتیم که وجود مبارک یوسف النبی بود. حالا یا به مقام نبوت نرسید یا این بخش تعرض نبوت او رو به عهده ندارد. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس ففیه یعصرون. این قوس هم معنا شده است که واویش به یک معناست، قیس یاویش به دو معناست، که یکی معنای روشن قیس است یعنی مطر، یکم لازه معناست یعنی گیاه. و این به معنای دوم باشد یعنی از قیس باشد اولاست تا قوس باشد. به قرینه فیه یعصرون، فیه یعصرون به یه ملت مرفهی میگوین که اینا آب میوه خوبی در اختیار دارند. خب اگر انگور باشد اسیر عنبی دارند، اگر زیتون باشد اسیر زیتونی دارند، اگر میوه های دیگر باشد اسیر فاکهه دارند. این اسیر معصور اساره گیری مال آن است که باران بنزه کافی باشه، باغشون بنزه کافی ثمر بخش باشه، میوه های فراوان داشته باشن، بدون آب نمی بگیرن. در قرآن کریم از ابرهای بارانزا تعبیر به مؤثرات شده است، یعنی این ابرها فشار میده، بالاخره فشار میبینن و بارشون رو به زمین میریزن. آیه 14 سوره مبارکه نبأ این است: و انزلنا من المؤثرات ماء سجاجا. خب اگر یه ملتی کشاورزی خوب داشته باشد، میوه های فراوان داشته باشد، آب میوه میگیره. این نشان آن است که سال 15 هم سال پربرکت است، نه سال عادی است. حالا ممکن است کسی بگوید که 7 سال اول 7 سال عادی است، 7 سال دوم 7 سال خشکی است، بعد هم عادی میشود. این خیلی علم غیب نمیخواد، بعد عادی میشود. اما حالا نه، پر برکت هست، اقاصه الهی هست، شما مقاس میشوید، آب میوه های فراوان در اختیار شماست. این رو باید از راه دیگری بوجود مبارک یوسف سلام الله علیه بداند که از همون راه هم با خبر شده است. البته اگر برکت زیاد باشد، آب فراوان باشد، خب چرا میوه در سال 15 هم نصیبشون نشه؟ میوه های فراوان، آب فراوان، این چه خواهد بود؟ نه خب، حالا خود اینها وقتی رفاه باشه که اونا که تمدنهایی که اون روز داشتن که بسیار از اونا هنوز امروز پیدا نمیشه، این وسیله آب میگیری و اینها که او اسیر عنبی از دیر زمان در فقه مطرح بود. اسیر عنبی اذا قلا حکمه فضا، اذا قلا به نفسی و حکمه فضا، این چیز رایجی بود. آب انگور از اینکه تو فقه مطرح است معلومش رایج بود. تو اون اهرام مصر و امثال مصر نشون میده هنوز آثار تمدنی که اونا داشتن در شرایط کنونی گیری کسی نمیاد. اون وضعی که اونا داشتن، حالا اگر چون که مثلا خدا نکرده یه حادثه تلخی پیش بیاد، همه اینها زیر رو بشه، بعد از دو سه قرن کم کم کشورهای احیا بشن، تازه یه چیزی رو اختراع بکنن، میگن ایرانی که قبلا این چیزا نداشت یا غرب این چیزا نداشت، خب همه اینا رفت زیر خاک. اینقدر حوادث تلخ آمده، اینقدر زیر رو شده حوادث، انسان هرگز نمیتواند بگوید این فسیل هایی که پیدا میکنند، دایناسور هایی که پیدا میکنند، در این قبیله دیگه. در جریان انتاکیه فرمود اگر شما وسم شناس، سیما شناس، میراث فرهنگ شناس باشید، میتونید بفهمید به اینکه چه خبره. هنوز هم که هنوز است، در شرایط کنونی شما کسی رو پیدا نمیکنید که از کوه خانه بسازه. اینا میرن ویلاهاشون رو دامنه کوه میسازن، ولی اینجور هست. اما اون سرمایه باشه، اون قدرت باشه که تو کوه قصر بسازن، یعنی چی؟ یعنی دیگه ملات و آجر و سیمان و اینا به کار ندارن. این کوه یک تخت سنگ بزرگ را 18 اتاقش در بیارن، سالن فضلیات درش بذارن، دستیوتش در بیارن، اتاق خواب توش در بیارن با تراش سنگ. خب اینا هنوز هم که هست آثارش تو بعضی از این قسمت ها. بفرمود که تنه توب نمیدن جواره بیوتن فارهی، اما شما اونقدر سرمایه دارید که اصلا به این مقدار اکتفا نمی کنید که برید تو دامنه کوه ویلا بسازید، کوه رو خودتون قرار میدی. مگر کوه خود قرار دادن امکاناتش کمه؟ هنوزم که هنوزم نه اون سرمایه را بشر داره، نه اون قدرت بشر داره که این سینه وسیع کوه را اینقدر بتراشد به چند تین اتاق در بیاره، سرانه بدلی در بیاره. نمیشه گفت این قبلا نداشتن. بنابراین یغاث الناسو فیه اثرون، جریان هفت که هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر، هفت خوشه سبز، هفت خوشه، این اگه به صورت یک قضیه حقیقیه باشه حتما یه راز و رمزی داره. نظیر اشواط سبعه، رمی سبع هفتگانه جمره، سعی هفتگانه بین صفا و مروه، اینا لابد یه راز و رمزی داره چون ها برای قضیه حقیقیه است. یعنی هر طائفی باید هفت شد داشته باشه، هر حاجی باید هفت تن بزنه، هر سعی بین صفا و مروه باید هفت. این البته یه رازی دارد که رو برای ما مجبور است. اما در قضایا شخصی نمیشه باید گفت یه راز و رمزی است، چون قضیتون فی واقعه. اما اگر یه چیزی نظیر اربعین بود، بعد اربعین که مثلا قالب اینها به اربعین سنه، فلان ما بلق دسته با اربعین کذا، عدد اربعین از این قبیل است، عدد هفت از این قبیل است، در جریان رؤیا اینا قضای شخصی است. گاهی احد عشر هست برای اینکه برادرها احد عشر بودن، گاهی هم هفت است برای اینکه قضا و قدر الهی در اون بخش این است که هفت سال اینا در رفاه باشن، هفت سال در خشکی. والحمدلله.